تشکر شیبر صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که همکارم اشاره کرد، در مجله خبری صبحگاهی امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. پنج نفر در حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در قندوز کشته شدند. در نتیجه حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 2 پلیس و 4 عسکری خارجی زخمی شدند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، دیروز وارد افغانستان شد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، قانون تعزیرات جدید بر ایران را امضا کرد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، طی مسافرت جاری خود به اروپای شرقی و منطقه قفقاز، امروز از پولند بازدید میکند. سارانوالان امریکا میگویند یک تن از افراد مظنون به ارتباط قضیه جاسوسان روسیه بعد از دستگیری اقرار کرده است که برای روسیه جاسوسی میکرد. و در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، دیروز تیم یوروگوئه گانا را در دور ربع نهایی مغلوب کرد. ساعت 7:31 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که اخبار، سایر مطالب تحلیلی و برنامه‌های رادیو آزادی را در اینترنت نیز دنبال کنید. آدرس ما در اینترنت است www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته را تعقیب می‌کنیم. رئیس حزب جمهوری خواهان امریکا جنگ ایالات متحده را در افغانستان جنگ انتخاب اوباما تلقی کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بعد از آن که مایکل استیل، رئیس حزب جمهوری خواهان ایالات متحده، باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا را آغازگر جنگ در افغانستان تلقی کرد و این مورد انتقاد اعضای حزب خودش قرار گرفت. ولی به تعقیب انتقادات، رئیس این حزب طی اعلامیه حمایتش را از نیروهای آمریکایی اعلان کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم خالد مفتون میشنویم.
مایکل استیل، رئیس حزب جمهوری خواهان امریکا، بعد از آن مورد انتقاد در داخل حزب خودش قرار گرفت که وی تعهد 9 ساله نیروهای امریکایی در افغانستان را اشتباه تلقی کرد و آن را جنگ انتخاب اوباما قلمداد کرد. تعداد از اعضای حزبش خواهان استعفای وی نیز شدند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، بعد از آن که انتقادات در مورد اظهارات وی برجسته شد، استیل اعلامیه‌ای را به نشر رساند و طی آن حمایتش را از نیروهای آمریکایی اعلام کرد. ولی خطای خود را در مورد این که جنگ در افغانستان در پاسخ به حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی توسط جورج بوش، رئیس جمهور سابق این کشور، آغاز گردید، تایید نکرد. برای دموکرات‌ها که شرایط دشوار انتخابات دوره متوسط کنگرس آمریکا را پیش رو دارند، اشتباه لفظی توسط جمهوری خوان فرصت خوبی برای آنهاست تا اعضای حزب جمهوری خواه را به خاطر حرف‌های خودشان مورد حمله قرار بدهند. استیل در اظهارات روز پنجشنبه‌اش باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، را به خاطر نحوه برخورد جنگ در افغانستان مورد انتقاد قرار داده و گفته است که جنگ در این کشور قابل برد نیست. اظهارات استیل که توسط ویدیو ثبت شده است، از طریق صفحه اینترنتی به نشر رسیده است. در اظهاراتش استیل، رئیس جمهور آمریکا، را مورد خطاب قرار داده و گفته است که اگر او، یعنی اوباما، شاگرد تاریخ است، باید درک میکرد که در جنگ افغانستان دخیل نمیشد، زیرا در طول تاریخ هزاران سال هر کسی که در این کشور جنگ را با آزمایش گرفته ناکام شده است. به گفته استیل، دلیل در عقب این مسئله است و راههای دیگری نیز وجود دارد تا در افغانستان دخیل بود. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، استیل گفته است این جنگ، یعنی جنگ افغانستان، انتخاب اوباماست. این چیزی نیست که امریکا آن را به طور فعالانه تعقیب میکرد و یا آن را میخواست تا مصروف چنین جنگ باشد. بعد از مورد انتقاد قرار گرفتن، استیل اعلامیه‌ای صادر کرد و طی آن گفت که سوال در مورد این که امریکا باید برنده جنگ علیه تروریسم باشد وجود ندارد و آمریکا به خاطر امنیت جهان آزاد قوای خود را به این جنگ اعزام میکند تا برنده جنگ گردد. و همچنین گفته است بدون موافقت در افغانستان پذیرش هر چیز دیگر برای آمریکا گران تمام خواهد شد. اظهارات استیل بعد از آن مطرح شد که جنرال دیوید پاتریوس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، روز جمعه وارد افغانستان شد تا مسئولیت نیروهای بین‌المللی را در این کشور به عهده بگیرد. هفته گذشته اوباما جنرال استنلی مکرسل، قماندان قبلی نیروهای ناتو و آمریکا را از مقامش برکنار کرد. مکرسل بعد از آن از مقامش برکنار شد که اظهارات وی در مجله رولینگ استون به چاپ رسید. اظهارات وی نسبت به مقامات آمریکایی توهین‌آمیز تلقی شده است. استیل برکناری مکرسل را بسیار مضحک تلقی کرده و گفته است برکناری وی ناامیدی نظامیان را نسبت به اوباما نشان می‌دهد. در این حال اریک اریکسن، سرمحرر صفحه مشهور اینترنتی محافظه‌کاران، نیز خواهان استعفای استیل شده است. وی همچنین گفته است استیل تمام قدرت معنوی را برای رهبری حزب از دست داده است.
از انتقادات مایکل استیل، رئیس حزب جمهوری خواهان آمریکا، به ارتباط جنگ افغانستان شنیدید. 5 نفر در حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی آمریکا در قندوز کشته شدند. والی قندوز بر رادیو آزادی گفت دو پلیس افغان، یک برتانوی، یک آلمانی و یک فیلیپینی در این حمله کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را متعهد شده گفتند که این حمله توسط 6 نفر از حمله کنندگان انتحاری و مهاجمین انجام شده است. والی قندوز میگوید همه 6 تن از حمله آوران هنگام نبرد یا توسط بمب‌های خود و یا از سوی نیروهای افغان و آمریکایی کشته شدند. تفصیلات در این رویداد را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه میشنویم.
حوالی 3 بجه صبح روز جمعه 11 سرطان با اثر یک انفجار مهیبی که در قلب شهر قندوز صورت گرفت، نه تنها فضای آرام صبحانه شهر قندوز با نارامی گرایید، بل باعث تشویش شهریان قندوز نیز شد. بعدها معلوم شد که 6 تن از نیروهای مخالف دولت بر یک مؤسسه خارجی مربوط USAID ایالات متحده آمریکا به نام DAI حمله برده. ابتدا یکی از انتحاریان در دروازه دخولی مؤسسه توسط یک موتر صرف انتحار کرده و بعداً 5 تن دیگری آن داخل تعمیر مؤسسه شده و آن را حدود 7 ساعت تحت کنترل خود نگاه داشتند. گفته می شود که توأم با این حمله نیروهای امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف ساحه را قرنطین و فایرهای متقابل آغاز شد تا اینکه این سانحه حدود 10 قبل از ظهر روز جمعه تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمد. قماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور، برید جنرال مراد علی مراد، بعد از ختم عملیات در صحب رادیو آزادی در مورد خسارات وارده از این سانحه چنین گفت:
همین لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدن. خوشبختانه که تماما افراد خارجی که در اینجی موقعیت داشتن و گاردای از این هتل که در این موقعیت داشتن و گیر مانده بودن، اونا صحت و سالم کشیده شدن، هم زخمی هایشان و هم خودشان. در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن، انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجی بند مانده بودن اونا کشیده شد. یک نفر پلیس در مرحله اول شهید شده بودن و یک نفرم از گاردای امنیتی از هتل شهید شدن. این دو نفر، یک نفرم زخمی هستند و دو نفرم از اتباع خارجی در اینجا کشته شدن.
از جانب دیگر مسئول مطبوعاتی پی‌آر‌تی جرمنی مقیم قندوز اعلان نمود که از این سانحه با شفاخانه پی‌آر‌تی با شمول افراد خارجی و داخلی 8 نفر زخمی انتقال شده و تحت درمان است، که از جمله یک تن از خارجی ها با اثر زخم شدید در شفاخانه جان داده است، که با جان دادن این فرد شمار کشته شده های خارجی در این سانحه به 3 نفر رسیده است. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با رادیو آزادی ضمن تماس تلفنی ادعا کرده است که در این سانحه 52 نفر از ساکنین این مؤسسه یا کشته و یا زخمی شدند، ولی این ادعای وی را نیروهای امنیتی نپذیرفتند. به هر صورت از مشاهده بالمواجهه سانحه پیداست که خسارات مالی هنگفتی نیز بجا گذاشته. از یک طرف تعمیر 3 منزله مورد حمله در اثر تبادل مرمی های مختلف نوع حریق شده و تمام اساسی آن از میان رفت و از جانب تمام شیشه ها و کلکن های منازل اطراف حادثه تا 5 متری فرو ریخته است و نیز شمار زیادی از موترهایی که در داخل محوطه تعمیر و یا بیرون آن پارک شده بودند یا از بین رفته و یا خساره شدید دیده است. اندازه این خسارات مالی به صورت دقیق تا کنون معلوم نیست.
خبرنگار رادیو آزادی در قندوز حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا را گزارش داد. در نتیجه حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در ولایت قندهار، یک غیر نظامی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 2 پلیس و 4 عسکر خارجی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را مخالفان دولت به عهده گرفتند و ادعا میکنند که در این حمله 31 تن عسکر ISAF زخمی و یا هم کشته شدند. سید معروف همدرد از قندهار گزارش میدهد.
بر یک قرارگاه نظامی ISAF در منطقه چارباغ ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار در حمله انتحاری یک تن فرد ملکی کشته، 2 تن افراد ملکی و 2 تن پلیس و 4 تن از اساکر ISAF زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را مخالفان دولت به عهده گرفته و ادعا می کند که در این حمله 31 تن از اساکر ISAF زخمی و یا هم کشته شدند. زلمه ایوبی سخنگوی کندهار با رادیو آزادی گفت این انفجار حمله انتحاری بود. روز پنج شنبه در نزدیکی قرارگاه ISAF در منطقه چارباغ ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار به وقوع پیوسته است. زلمه ایوبی افزود در این حمله انتحاری یک فرد ملکی کشته، 2 تن افراد ملکی و 2 تن پلیس و 4 تن از اساکر ISAF زخم برداشتند. مجروحین این حادثه به یک شفاخانه نظامی انتقال داده شده اند. قوای ISAF با نشر اعلامیه مطبوعاتی حمله انتحاری را تایید نموده، در اعلامیه آمده است در انفجار یک فرد ملکی کشته، 2 تن افراد ملکی و 2 تن پلیس و 4 تن از اساکر ISAF زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را مخالفان دولت به عهده گرفته است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به رادیو آزادی گفت این حمله به نام احمد یکی از افراد آنها صورت گرفته است، ولی دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار و ISAF این ادعای طالبان را رد می کند. این در حالی است که دیروز در شهر کندوز نیز به یک دفتر موسسه آمریکایی یک گروه انتحار کنندگان حمله نموده بودند. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، کندهار.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی آزادی رادیو.
مجلس نمایندگان امریکا 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب نمود، اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که برخی اعضای حزب دموکرات اوباما هم از دوام جنگ در افغانستان راضی نیستند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا 33 میلیارد دلار پیشنهادی باراک اوباما برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان را تصویب نمود، اما در جریان رأی مجلس معلوم شد که اعضای حزب دموکرات امریکا هم از دوام جنگ در افغانستان راضی نیستند. پیشنهاد تعدیل ضرب العجل خروج نیروها هرچند به تصویب مجلس نرسید، اما 162 عضو مجلس نمایندگان امریکا برای این پیشنهاد رأی دادند که در کانگرس ایالات متحده امریکا این بیشترین تعداد رأی علیه جنگ در افغانستان می باشد. در جمله 162 وکیل که علیه جنگ در افغانستان رأی دادند، با استثنای 9 نفر، همه اعضای حزب دموکرات آقای اوباما بودند. خانم نانسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا هم در جمله رأی دهندگان این پیشنهاد بود. اعضای مجلس نمایندگان امریکا علاوه بر بودجه نظامی در افغانستان، میلیاردها دلار بودجه غیر نظامی را نیز ضمیمه ساختند که بعداً برای تصویب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. اما قبل از این که بودجه با امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برسد، اعضای هر دو اتاق کانگرس یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید روی آن به توافق رسیده باشند. مشکل دیگر بودجه پیشنهادی یکی این است که سنای امریکا تا 12 ماه جولای جلسه نمی کنند و دوم این که معلوم نیست مجلس سنا در برابر ذمه بودجه غیر نظامی چی تصمیم اتخاذ خواهند کرد. قبلا وزیر دفاع امریکا رابرت گیز گفته بود اگر بودجه برای مصارف 30,000 عسکر اضافی در افغانستان تا قبل از 4 ماه جولای تصویب نشود، در آن صورت برای ادامه عملیات جنگ در افغانستان باید کارمندان ملکی وظایفشان را از دست بدهند. به نوشته آژانس خبری رویتر، هرچند جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا محبوبیت و حمایت خود را از دست داده است، اما جای تعجب است که مجلس نمایندگان باز هم این بودجه را تصویب نمود. در کانگرس ایالات متحده آمریکا در رای دهی برای تصویب بودجه یک سلسله پیچیدگی ها وجود دارد، به این معنی که بخش غیر نظامی بودجه در نتیجه 239 رای موافق در برابر 182 رای مخالف تصویب شد، در حالی که بخش نظامی بودجه پیشنهادی با 215 رای موافق در برابر 210 رای مخالف به تصویب رسید. دیوید اوبی رئیس کمیته تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: من فکر میکنم که جنگ افغانستان یک جنگ عبث است و اگر من صلاحیت می داشتم این موضوع را هرگز به مجلس ارائه نمی کردم. در 2 هفته گذشته تغییر قماندانان امریکایی در جنگ افغانستان و موضوع فساد اداری در حکومت آقای کرزی اثرات ناگوار در اذهان اعضای کانگرس و سایر مقامات امریکایی ایجاد کرده است. در بودجه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید، تقریباً 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی برای افغانستان و پاکستان هم شامل است. این پول علاوه از 130 میلیارد دلار است که در سال جاری از طرف کانگرس آمریکا برای مصارف جنگ عراق و افغانستان تصویب شده است. بر اساس گزارش‌ها تا کنون 345 میلیارد دلار در جنگ افغانستان به مصرف رسیده است. این در حال است که ایالات متحده آمریکا در داخل به مشکلات اقتصادی و کسر بودجه مواجه می باشد.
در گزارش همکارم شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب نموده است. ساعت 7:46 صبح وقت افغانستان، شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان ولسوالی‌های قرقین و خماب میگویند روزانه صدها تن از جوانان و پیرمردان این دو ولسوالی به خاطر جمع‌آوری شیرین بویه به صورت غیرقانونی به آن سوی دریای آمو میروند. شیرین بویه نبات است که در زمین رگزار مرطوب میروید و در طبابت و ساختن رنگ طبیعی از آن استفاده میشود، اما مقامات جمع‌آوری این نبات را به خاطر حفاظت محیط زیست ممنوع قرار دادند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
محمد ظاهر ولسوال خماب جمع‌آوری بوته شیرین بویه را از کناره‌های دریای آمو یک عمل غیرقانونی می‌خواند و می‌گوید مصروفیت برخی از مردم در جمع‌آوری شیرین بویه باعث تخریب فضای سبز طبیعت گردیده و روز به روز تخریب این ثروت ملی زیادتر می‌شود.
اصلا شیرین بویه خودش از طرف دولت منع است. شیرین بویه که مردم میگن یا آوازه هستن بدون اجازه، بدون که دولت خبر باشه یا از سرادیای ما تجریان باشه یا اینا خبر نمیشن، اینا دزدی و از طرف شب یا روزای ناوقت گرفته ای طرف با قایق‌های خودسازی تیر میکردن. با همون حساب از طرف مقامات زیرسلا و مقامات رهبری ولسوالی هدایت داده شدن، هدایت کتبی بر ما رسیدن. با همون حساب با ما سرادیای آن محل هدایت دادیم و مکتوبی خبر دادیم که باید سرادات حفظ شود.
محمد ظاهر با ابراز نگرانی در این باره گفت اکنون کسی به قانون توجه نمی کند و به تخریب جنگلات نیز می پردازند.
با همون حساب ما به مردم خماب ولسوالی خماب ایر اعلان کرد جار زده شد که در بازارا کندن شیرین بویه یا به حساب دیگر چیزا و بوته هایی که محصر است بالا دریا، مسیر دریا که تخریبات از او را جلوگیری میکنه و همون حساب من از او را اعلان کردیم.
جمع‌آوری شیرین بویه در این ولسوالی ها بازار فروش این گیاه را گرم ساخته است. شماری از تاجران ولایات جوزجان و بلخ شیرین بویه را از این دو ولسوالی خریداری نموده و به سایر ولایات و یا خارج از کشور انتقال می‌دهند. شیرین بویه به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و به ایران نیز صادر می‌گردد. به گفته مسئولان روزانه 800 باشنده این دو ولسوالی از دریای آمو گذشته و در نزدیکی مرز ترکمنستان به جمع‌آوری آن می‌پردازند. یک باشنده قریه قرنس ولسوالی خماب که از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری کرد گفت هر سیر شیرین بویه را به قیمت 60 تا 70 افغانی و فروش می رسانند که به طور اوسط در هر روز 6 تا 800 افغانی به دست می آورند.
از جمع‌آوری نبات شیرین بویه و تلاش های محافظت زیست در ولسوالی های قرقین و خماب شنیدید. نقشه پاکستان در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی مجله اکونومیست نشر شده است. نگارنده مقاله از کنسولگری هند در ولایت قندهار بازدید کرده و تأثیر رقابت دیرینه میان پاکستان و هند بر اوضاع افغانستان را بررسی نموده است. آقای پراناو گانیش، کنسول هند در قندهار، در احاطه دیوارهای بلند کنسولگری خود کار می‌کند. وظیفه او معمولاً صادر کردن ویزا به افغان‌هایی است که غالباً برای تداوی به هند می‌روند. زندگی یک نواخت در شرایط خطرناک برای یک دیپلمات هندی ملالت آور می باشد. حضور ولو کوچک دیپلماتیک هند در قندهار و همچنین کنسولگری های این کشور در هرات، مزار شریف و جلال آباد مقامات پاکستان را برافروخته و خشمگین ساخته است. آنها گمان می کنند که این کنسولگری ها فعالیت های ضد پاکستان به شمول کمک با شورشان بلوچ را سازماندهی می کنند. اما کنسول هند در قندهار چنین اتهامات را اهانت آور دانسته به باد تمسخر می گیرد. اسلام آباد چون از مدت ها تلاش می کند که در صورت بروز یک جنگ سرتاسری با هند، افغانستان یک عمق استراتژیک را برای پاکستان فراهم کند، از موجودیت کنسولگری های هند در جنوب غرب افغانستان و کمک های بازسازی هند در این منطقه ناراحت می باشد. روزنامه اکونومیست به نقل قول از کنسول هند در قندهار می نویسد که پاکستان فقط در صورت راضی می شود که ما حضور دیپلماتیک خود را به شمول سفارت در کابل خاتمه دهیم. روزنامه می نویسد که تمایل اخیر رئیس جمهور کرزی به سوی پاکستان نگرانی بروز چنین یک نتیجه را باعث شده است. رئیس جمهور کرزی از انتقاد علنی بر پاکستان که شورشان طالب را در خاک خود پناه داده است در این اواخر خودداری می کند. و حتی هنگامی که شواهد موثق برایش ارائه شد که حمله بر جرگه اخیر مشورتی صلح در کابل را گروه حقانی انجام داده، نیز او از اسلام آباد انتقاد نکرد. گروه حقانی یکی از سه گروه مخالفین دولت افغانستان می باشد که روابط خیلی نزدیکی با استخبارات پاکستان دارد و چیزی که مایه تعجب بیشتر می شود این است که در این اواخر رفت و آمدهای سران نظامی پاکستان به کابل بیشتر شده است. جنرال اشفاق کیانی، لویدرستیز اردوی پاکستان و جنرال احمد شجاع باشا، رئیس استخبارات ISI این کشور، طی چند هفته اخیر چندین بار از کابل بازدید کردند. رهبران نظامی پاکستان تلاش دارند که اسلام آباد در هر نوع مصالحه میان کابل و مخالفین به شمول گروه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار نقش اساسی را بازی کند. حتی یک گزارش تایید نشده خبر داد که این دو رهبر نظامی پاکستان در یکی از بازدیدهایشان از کابل مولوی سراج الدین حقانی را با خود آورده بودند. مولوی حقانی از جمله کسانی است که آمریکا آنها را به شدت تعقیب می‌کند. امریکایان باور نمی کنند که مقامات پاکستانی چنان نفوذ و تسلط بر شبکه حقانی داشته باشند که افغانستان بر آن باور کند و این را هم باور نمی کنند که این شبکه روابط خود را طوری که می گوید با شبکه القاعده قطع کند. اما انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی از امریکایان نگرانی هایی را به بار آورده است که امکان دارد او امریکایی ها را درگیر یک معامله با اسلام آباد سازد. حتی قبل از برکناری جنرال مکرستل از سمت قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان، وضعیت استراتژی امریکا در این کشور تیره ارزیابی شده بود. لذا توافقات صلح هرچند اخبار خوشایند می باشند، خطرهای بزرگی هم در بر دارند. ائتلاف شمال، عمدترین نیروی مخالف طالبان در افغانستان، نگران می باشد. پاکستان در یک پیشنهاد خود که اوایل سال جاری به مقامات آمریکایی سپرد، به صراحت گفته است که خواهان خروج هند از افغانستان می باشد. اما حتی آن عده از دیپلماتان غربی که بر آغاز گفتگو با طالبان اصرار می ورزند نیز نمی خواهند که همه مطالبات اسلام آباد برآورده شود. کشورهای دیگر نیز اگر از کدام معامله صلح مستثنا شوند می توانند دردسر ایجاد کنند. و اما یک راه حل جامعی که منافع همه در منطقه را در بر گیرد هم مشکل به نظر می رسد. ساعت 7:53 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 5 نفر در حمله دیروز بر دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در قندوز کشته شدند. والی قندوز بر رادیو آزادی گفت 2 پلیس افغان، یک تبعه بریتانیه، یک تبعه آلمان و یک فیلیپینی در این حمله کشته شدند. در نتیجه حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 2 پلیس و 4 عسکری خارجی زخمی شدند. زلمه ایوبی مسئول مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این حمله در ولسوالی ارغنداب دیروز رخ داد. جنرال دیوید پتریوس قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی دیروز وارد افغانستان شد. مجلس سنای آمریکا تقرر وی به این سمت را تصویب کرد. جنرال دیوید پتریوس متعهد شده است که برای جلوگیری تلفات ملکی از همه امکانات بشری کار خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون تعزیرات جدید بر ایران را امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا هنگام امضای این قانون در قصر سفید گفت قیودات جدید امکانات مالی ایران در تمویل برنامه هسته‌ای این کشور را ضعیف می‌سازد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی مسافرت جاری خود به اروپای شرقی و منطقه قفقاز امروز از پولند بازدید می‌کند. خانم کلینتون در تجلیل 10 سالروز تأسیس انجمن دموکراسی‌ها شرکت می‌کند. انجمن دموکراسی‌ها یک شبکه جهانی کشورهای دموکرات می‌باشد. سالنوالان آمریکا می‌گویند یک تن از افراد مظنون به ارتباط قضیه جاسوسان روسیه بعد از دستگیری اقرار کرده است که برای روسیه جاسوسی می‌کرد. قاضی فیصله در مورد رهایی این شخص با ضمانت را که زیر نام تقلبی جوان لازار فعالیت میکرد به تعویق انداخته است. در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی دیروز یوروگوئه گانا را در دور ربع نهایی مغلوب کرد. با شکست گانا یوروگوئه به دور نیمه نهایی صعود کرد. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 124,000 کارمند ملکی و نظامی سازمان ملل متحد که مصروف حفاظت صلح در سرتاسر جهان هستند، بارزترین بخش حضور این سازمان را در جهان نمایندگی می‌کنند. نقش این نیروها در 10 سال گذشته اهمیت بیشتری کسب کرده و پیش‌بینی می‌شود که این نقش در آینده بیشتر توسعه یابد. با تأسیس اولین مأموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد در سال 1948 در شرق میانه، 63 مأموریت از این نوع در منطقه انجام شده است. از این میان 16 مأموریت هنوز هم جریان دارد که وظایف چون پاکسازی ماین‌ها، رساندن کمک‌های بشری، مساعدت با پناهجویان و حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه را در بر می‌گیرد. هنگامی که نیک برنبک وظیفه حفاظت صلح در بوسنیا هرزگوینا را در سال 1998 متعهد شد، یک زن و شوهر سالخورده سربی با بسیار بی‌رحمی در شهر درور کشته شدند. مردم محل کروادی ها را به دست داشتن در این قتل متهم کردند. برنبک به یاد دارد وقتی که تنش‌های قومی به سرعت غلیان کرده افزایش یافت، عساکر حافظ صلح میان آشوب و بلوا گیر ماندند.
The reaction from the local population was very angry, and there was
واکنش مردم محل بسیار خشم‌آلود بود و یک آتش سوزی مدهش به میان آمد. شماره از ساختمان‌ها و وسایل ما در گرفتند. ما افراد خود را در حالت بسیار دشوار تخلیه کردیم. ما زخمی شدیم. حوادث به شکل ناگهانی انکشاف کرد. آشوب و بلوا در برچکو برپا شد و آشوب‌های هم در جاهای دیگر. برنبک که اکنون سخنگوی بخش عملیات حفاظت صلح سازمان ملل متحد می باشد، در عملیات حفاظت صلح در تیمور شرقی، اریتریا و لایبریا اشتراک کرده است. او می گوید حادثه درور یگانه واقعی از نوع خود نبود. عساکر حافظ صلح سازمان ملل متحد در بسا موارد با خطر روبرو می شوند. ظرف 5 سال گذشته 700 سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد در نقاط مختلف جهان کشته شدند. گزارش بود از مأموریت‌های حفاظت صلح سازمان ملل متحد در جهان. ساعت 7:58 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی مرور داریم به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان.
در شماره اخیر روزنامه آیرش تایمز در مقاله زیر عنوان جنرال پتریوس از موفقیت ناتو در جنگ افغانستان سخن میزند آمده است. جنرال آمریکایی در حال از امکانات پیشرفت در جنگ افغانستان صحبت میکند که شمار تلفات ملکی در این کشور افزایش یافته و دلچسپی اروپایی ها با این جنگ رو به کاهش است. روزنامه می نویسد تعداد از کشورهای اروپایی از مقرری جنرال پتریوس خوشحال نیستند، با دلیل اینکه در این مورد با آنها مشوره صورت نگرفته بود. اما با آن هم اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی سازمان ناتو، در کنفرانس خبری اخیرش در بروکسل از مأموریت و برنامه های جنرال پتریوس در افغانستان حمایت کرد. به نوشته آیرش تایمز، جنرال پتروس کاهش در اندازه تلفات ملکی در افغانستان را یکی از اولویت‌های کاری خود می‌داند و گفته است که به صفت یک قمندان نظامی مسئولیت اخلاقیش ایجاب می‌کند در چنین مرحله‌ای که اساکر آمریکا و دوستان افغانشان در وضعیت بغرنج قرار دارند، از تمام توان موجود استفاده کند. روزنامه همچنین به نقل از جنرال پتروس میگوید که در جریان یک سال گذشته در جنگ افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته و طالبان تحت فشار بیشتر قرار گرفتند. گفتگو برای طالبان ارزش ندارد. عنوان مقاله اخیر روزنامه گاردین چاپ انگلستان را در رابطه وضعیت افغانستان می‌سازد. در بخش این مقاله نوشته شده که رهبران طالبان به صراحت گفتند که در صورت موجودیت عساکر بین‌المللی در افغانستان حاضر به گفتگو با حکومت رئیس جمهور کرزی و قدرت‌های خارجی نیستند. روزنامه می‌افزاید این نکته را طالبان اخیراً با تندی و شدت مطرح کردند. یکی از سخنگویان طالبان در اعلامیه‌ای که در مورد منتشر شده بود گفته: ما از بردن این نبرد مطمئن هستیم. زمانی که برد با ماست، چرا گفتگو؟ این در حالی است که قوای خارجی در مورد خروج از افغانستان فکر میکند و در صفوف دشمنان اختلاف مشاهده میشود. روزنامه گاردین با توجه به این سخنان یکی از سخنگویان طالبان مینویسد: این واضح است که رهبری طالبان از برطرف شدن جنرال